با اندام ورزشی گره می‌خورد، چهره خاص اون رو در ذهن تداعی می‌کرد. چهره خندان و دوست داشتنی بنیانگذار توپخانه سپاه و یگان موشکی اون، حسن تهرانی مقدم.
روزهای اول جنگ که سپاه هنوز سازمان رزمی نداشت و اسم نیروهای مردمی معروفتر از عنوان رسمی بسیج بود، دانشجوی جوان یزدی رشته معماری ما حوالی سوسنگرد می جنگید و خبری هم از آن جوان تهرانی که در آبادان می جنگید نداشت. جنگ بود که رفته رفته با هم آشنا شد می کرد.
ایشون تو محور خرمشهر آبادان بودن، در حالی که من تو جبهه سوسنگرد بودم.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه.
ولی از دور جبهه سوسنگرد می شنیدیم که در رابطه با روزهای اول جنگ بهترین استفاده را از خمپاره اندازها و عملیات آتشباری با خمپاره های 120 روی دشمن تو جبهه خرمشهر به جبهه آبادان داره انجام میگیره و مسئول این کار شهید حسن مقدم بود. به مرور که تو عملیات های فتح المبین به بعد سپاه توپخانه های دشمن رو به غنیمت گرفت، برای سازماندهی و استفاده از توپخانه های دشمن علیه خود دشمن شهید مقدم پیش قدم شد و سازماندهی کرد، آموزش های لازم رو دید و بعدی آموزش ها رو منتقل کرد به دیگران، در حالی بود که او هیچ گونه تخصصی در رابطه با استفاده از توپخانه نداشت.
یکی می جنگید، دیگری زخم او را می بست و کس سومی آذوقه به آن دو می رساند. این رسم جنگ است. همه در خدمت کسی که در خط مقدم نبرد می جنگند. اما جوان نیکویی که تهرانی بود و مقدم، نمی توانست ببیند کمبود وسایل و ابزار چطور این هر سه را از او می گیرد و دشمن را جری می کند. آی که چه خوب بود اگر می شد رزمندگان را در این نبرد نابرابر به طریقی پشتیبانی کرد.
هوش و استعداد بسیار بالایی در شهید مقدم بود که این رو در رابطه با بکارگیری ابزار و فناوری و تجهیزات مناسب برای پشتیبانی از رزمندگان اسلام سپاه و بسیج در جبهه بکارگیری کرد.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه.
برای همین در واقع مسئولیت بنیانگذاری توپخانه سپاه بر عهده ایشون گذاشته شد و این مسئولیت رو ایشون به خوبی انجام داد. و بعد از اون که خب توپخانه ها را افتاد و کادرهای دیگه اومدن کنار ایشون و توپخانه سازماندهی شد و توی همه یگان ها تقریبا توپخانه را اندازی شد و همه استفاده کردن،
توپهای غنیمتی دشمن در عملیات فتح المبین اولین تجهیزات توپخانه سپاه شد. اما چه کسی میتوانست از این آهن پاره های سرد خاموش جهنمی در جبهه دشمن درست کند؟ این کار فقط از آن دو حسن برمی آمد، یکی از آذربایجان و آن دیگری از تهران، حسن شفیع‌زاده و حسن تهرانی مقدم، دو حسنی که امتحانشان را با گلوله باران خمپاره‌ای دشمن در عملیات دریق القدس پس داده بودند.
ما از عملیات بیت المقدس شروع کردیم، اما استفاده مؤثرتر از عملیات رمضان بود که 3-4 ماه بعد از عملیات فتح المبین بود. تو همین فاصله 3-4 ماه تقریبا توپخانه‌های ما راه اندازی شد و به کمک توپخانه‌های ارتش استفاده شد در جبهه.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه.
البته در طول عملیات‌های بعدی هم در زمان جنگ توپخانه بعد ارتش همه جا، چون ما استفاده نیاز گسترده داشتیم با آتش توپخانه، هم توپخانه برای ارتش بود ولی توپخانه خود سپاه هم در واقع راه اندازی شد. شهید مقدم باز به دنبال استفاده از آتش و نوع دیگری از پشتیبانی آتش از نیروهای جبهه بود و به فکر به دست آوردن و به کارگیری موشک با برد بلندتر و تأثیر بیشتر در جنگ افتاد و با یه کشور خارجی که هماهنگ شد و موشک اومد داخل کشور و داخل جبهه ها، این باز مسئول این کار، مسئول انتقال این موشک ها و استفاده از اونها و خودکفایی ما در امر موشک به عهده شهید مقدم بود و این کار رو به خوبیشون انجام داد. من یادم هست که اتفاقا مشکلی رو همون کشوری که قرار بود به ما موشک بده و کارشناسان و متخصصین خودش رو با موشک هایی که فروخته بود به ما اعزام کرده بود به ایران، کارشکنی هایی رو داشتن اینا و نمیخواستن که در واقع کمک بکنن این کارشناسانشون که ما موشک را علیه عراق و حزب‌البعث به کار بگیریم. اینجا یکی از زرنگی هایی که شهید مقدم به خرج داد یادگیری خیلی سریع بود برای روانه کردن موشک و شلیک موشک روی اهداف مورد نظر که متکی به نیروی خارجی نباشیم. این کار را به خوبی انجام داد و باز یکی از شاهکارهایی که شهید مقدم در اتوبوس موشکی انجام داد همین نکته بود و اولین موشکی هم که شلیک کردن این تیم و شهید مقدم بالا سرش بود به هدف اصابت کرد در حوالی کاخ صدام در بغداد که اثر خیلی تعیین کنندهی در جبهه و اثر بازدارندهی برای پیشگیری از شلیک‌های بعدی و آتش‌های بعدیش روی شهرها داشت.
کم کم دیگر همه او را می شناختند. یک حسن بود و یک یگان موشکی سپاه، اما یگانی که نمی توانست موشک بسازد.
بود که نمیخواستم بچه ها ریس بکنم، کوچکترین خطا و اشکالاتی که بود دوباره برمیگشتن، دوباره تصویر مدردن میگنن، تو کار تحقیقاتی یه مقداری.
اما همین که جنگ تمام شد حسن به فکر کار نکرده افتاد، ساخت موشک، کاری که با تأسیس سازمان تحقیقات خودکفایی موشکی سپاه به حسن محبت شد.
قبل از سال 86 ایشون یک کارهای تحقیقاتی رو روی مباحث موشکی و بعضی سلاح‌های دیگه کار می‌کرد.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه.
ولی بعد از اینکه من مسئول سپاه رو گرفتم یعنی سال 86، وقتی من با شناختی که ازشون داشتم و توانمندی که درشون سراغ داشتم و با در واقع آمادگی که در خود ایشون بود، قرار شد که این سازمان تحقیقات خودکفایی موشکی سپاه را بیفته و ایشون با دوستان خودشون و نیروهایی که نیروهای زبده و با انگیزه ای که اطرافشون بودن این مجموعه رو راه اندازی کردن و با پشتیبانی هایی که ازشون به عمل آوردین توی این مجموعه رو به شکل خیلی خوب و موفق تا الان دو سه سال جلو آوردن.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه.
اهدافی که برای خودش ترسیم میکرد اهداف خیلی بلند و بالایی بود که بعضن این اهداف تو روزهای اول اصلا دست نیافتنی به نظر می اومد. یک اهدافی رو برای خودش ترسیم می کرد و چیزهایی رو می گفت که بسیار تعجب برانگیز بود و به نظر می اومد که این اهداف دست نیافتنی است. اما بعد از گذشته چند ماه که می گذشت دیگران متوجه می شدن که نه، این هدف قابل دستیابی است و در عمل هم ثابت میکرد که اینها شدنی است و این ما میتوانیم معروف حضرت امام را واقعا شهید مقدم با کار، تلاش، جدیت، توکل به خدا و تلاش شبانه روزی دنبال میکرد. این همت والا و هدف گذاری والا و آینده نگری بسیار دقیقی که ایشون داشت نسبت به نیازمندی های دفاعی جمهوری اسلامی از ویژگی های برجسته ایشون بود.
خبرهای خوب را همه به تدریج می‌شنیدند. اینکه ایران توانسته موشک کوتاه برد بسازد، اینکه برد موشک‌ها را بیشتر کرده‌اند و اینکه قدم در راه بومی کردن دانش مرتبط با این صنعت گذاشتند. پشت همه این تلاش‌ها دست دوستان حسن پیدا بود. اما مایه وحدت این دل‌ها و دست‌ها حسن بود.
عامل زمان رو خیلی ایشون براش مهم بود و نمیخواست زمان و فرصتها رو از دست بده.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه،
اصرار داشت که هر چه سریعتر کارش به نتیجه برسه که یک عاملی بر عوامل اقتدار ملی جمهوری اسلامی اضافه بشه. این رو اصرار داشت، لذا برای همین شبانه روز کار میکرد. وقتی یه تستی مثلا داشت، یه کاری میخواست انجام بده، شاید در مدت طولانی یک ماه 20 روز، یک ماه و نیم، شاید شبانه روزی سر کار در میدان حاضر بود و بعد وقتا مدت طولانی منزل نمی رفت و شبانه روز کار می کرد. خودش رو با عامل زمان تطبیق می داد، یعنی هرچی ما جلوتر می رفتیم در هر مقطع زمانی، هرچی نیاز روز و نیاز آینده دفاعی کشور بود رو دنبال می کرد برای اینکه تأمین بکنه. این و این یعنی تفکر استراتژیک. این تفکر استراتژیک رو همه مدیران ندارن، استثناء در بعضی ها پیدا میشه. و بعد مهمتر از همه مدیریت راهبردی ایشون، یعنی توان مدیریتی و مدیریت راهبردی که ایشون داشت، که باز به صورت خیلی ویژه نیروهایی را با خودش در واقع دور خودش جمع میکرد و کار میکرد که همه از همین ویژگی ها کم و زیاد برخوردار باشند، یعنی از روحیه جهادی، روحیه ایمان بالا، انگیزه بالا، روحیه تلاش و سخت کوشی برخوردار باشند و این مجموعه ایشون رو به یک مجموعه بی نظیر و بی بدیلی تبدیل کرده بود.
مونده متخصصی در قوی ترین دانشگاه‌های هوایی آموزش دیده و فرماندهی رو در این سطح تدریب هوایی انجام داد. دلیل این ادعای من
کار نکرده در زمینه کاری حسن زیاد بود، اما انگار حسن عهد بسته بود همه کارهای نکرده را انجام بدهد. شاید برای همین بود که قدر وقت را می‌دانست و به زمان حساس بود. اما آن روز طور دیگری حرف می‌زد، روزی که آمده بود آخرین گزارشش را به فرمانده سپاه بدهد.
یه جلسه ما هم داشتیم، اومد پلوی ما و بسیار خوشحال بود و نتیجه آخرین کارش را در واقع ارائه میداد و میگفت که این آخرین مشکلی که حدود یک ماه قبلش من در یه تستی که باشون بودم به یک مشکلی خوردن، تست موفقی بود، در یک بخش کوچکی یک مشکلی به وجود اومد که از نظر فناوری و تکنولوژی بحث پیچیده و سختی هم بود و یه مقداری ایشون رو نگران کرده بود که اگه این حل نشه خب کل پروژهش ممکنه با مشکل مواجه بشه.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه،
یه تکنولوژی هم بود که در کشور نبود و به سادگی هم ما به دست نمی آوردیم. ایشون کمتر از یک ماه و نیم این مشکل رو حل کرد و با خوشحالی اومد برای من که این آخرین نتیجه هم ما موفق بودیم، تست کردیم و این رو به دست آوردیم و آماده در واقع مثلا تستای نهایی هستیم و اینجوری عنوان میکرد که ما کارمون تموم شد دیگه، یعنی همه اون مواردی که ما باید بهش دست پیدا میکردیم. اون فناوری هایی که تو بخش های مختلف و توی سیستم پیچیده پروژه‌ای که کار میکرد باید بهش دست پیدا میکرد، گفت همه اونها رو دیگه، این آخرینش هم موفق بود و کار ما تقریبا تموم شد و آماده هستیم. البته برای اون تست یک زمانی رو قائل بود برای تستای بعدی، اما مهم دستیابی به این آخرین فناوری بود که بهش رسیده بود و بسیار خوشحال فقط اینجوری اظهار میکرد که من دیگه کارم تمومه. این من دیگه کارم تمومه که چند بار تکرار کرد یه خورده ما رو هم نگران کرد که نکنه این من دیگه کارم تمومه یک معنای دیگری داشته باشه، که حالا متأسفانه همون محقق شد.
شاید 6 ماه دوم سال فردا رو بخوام که چه کار اضافه ای شما انجام بدید به عنوان اینکه دینمون رو نسبت به انقلاب فردا امام انجام بده، چون که وظیفه بود که وظیفت بوده. چه کار کردیم؟ اگر کاری رو اومدیم ارائه دادیم خارج از آنچه که سازمان برای ما به عنوان یه کار روتین شده و جاری خواست بده، شاید
فرمانده هنوز ابا دارد از اینکه صریح حرف بزند، اما کشف واقعیت از لابلای کلمات نگفتهش زیاد سخت نیست. با احتیاط سعی می کرد از علت شهادت این رزمنده جوان سالهای جنگ و بنیانگذار صنعت موشکی سپاه بگوید.
محمد علی جعفری، فرمانده سابق سپاه.
شهید مقدم چون یکی از ویژگی‌هاش حضور میدانی و مدیریت میدانی در صحنه بود، یعنی دائم در کارهای سخت در کنار نیروهای صحنه عمل و میدان حضور داشت و چون اون روز هم داشت در واقع یک کاری آماده میشد، یک انتقالی انجام میگرفت برای یک تستی و این تست مهمی هم بود، خب خودشون این حضور رو در صحنه رو داشت و اون حادثه که پیش اومد در واقع خودشون هم در واقع به شهادت رسید. فشار زیاد وارد میشه، فشار ناشی از فقدان این افراد بزرگ و توانمند. اولین نگرانی هایی که ایجاد میشه در واقع کار این هاست، نتایج کار این ها و اینکه این خلأ وجودی اینها رو که میخواد پر بکنه. در مورد اینکه اینها به شهادت میرسن، خب این احساس در واقع تو ما وجود داره، یعنی میبینیم انصافا افرادی که شهید میشن معمولا میشه حد زد که چه اتفاقی برای اینا میفته. مثلا شهید کاظمی کاملا معلوم بود به اصطلاح شهادتش، اینکه دنبال شهادت هست، آرزوی شهادت میکنه. شهید مقدم هم چنین حالتی داشت، اما اون چیزی بیش از هر چیز انسان رو نگران و ناراحت میکنه به خاطر اینکه این خلأ وجودی اینها رو دیگه کی پر میکنه و چی میشه.
زندگی زیباتر می شود به شرطی که به اندازه تمام برگ‌های پاییزی برای یکدیگر آرزوهای خوب داشته باشیم. شما شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید.
دلتی بستی بی تاببه تیدن نگاه مرا آببه عاشقتی حرفتی او خندیم تی مهربان نگاه بستی زندیم 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 تی دست می دست می گیرم خشن عشق بستی میرم قشنگه
سراب تیرنگ و رویه و خدا گل لره زیشتر از ارمی دل تحمل لره تو مهربان تر از خدایی مره از همه آدمان جدایی مره جدایی مره جدایی مره تی دست می دست می گیرم خشنگه تی عشق وستی می میرم خشنگه تی دست می دست می گیرم خشنگه
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ، روزتون بخیر باشه. آرزو میکنم که در کنار خانواده در کمال صحت و سلامت باشید. در این روزهای کرونایی حتما مسائل بهداشتی رو هم رعایت کنید که انشالله مشکلی برای شما و خانواده محترمتون پیش نیاد. خب امروز گزارشم رو اختصاص دادم به آیین رونمایی از یک کتاب و اثر ارزشمند به عنوان فقه، سیاست و حکومت که به قلم جناب دکتر علی دارابی و دکتر مسعود مطلبی از اساتید محترم دانشگاه، از پژوهشگران و فعالان عرصه فرهنگ و رسانه نگاشته شده. میخوام در خدمت جناب دکتر دارابی باشم. از ادب دارم خدمت شما جناب دکتر و خیلی سپاسگزارم بخاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید. توضیح بفرمایید در خصوص این کتاب و زحماتی که شما و همکارانتون در این زمینه متقبل شده.
عرض سلام و ادب دارم به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از همکاران خوبم در رادیو فرهنگ صمیمانه تشکر میکنم. کتاب فقه، سیاست و حکومت کتابی است که در بیش از 514 صفحه نوشته شده، 7 فصل داره، 5 پیوست داره، بیش از 400 منبع علمی درجه اول رو از عربی و فارسی در این کتاب استفاده شده. رهبر معظم انقلاب فرمودن که نظریه ولایت فقیه سابقه هزار ساله در فقه شیعه داره. ما تلاش کردیم در این کتاب راوی صادقی باشیم برای مستندسازی و بیان این تاریخچه هزار ساله، به خصوص از عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در واقع نظریات مختلفی که درباره مسئله ضرورت حضور فقه در اداره جامعه مطرح شده که بعد در واقع برگردان اون مسئله نظریه ولایت فقیه است. که این نظریه ولایت فقیه در طول این هزار ساله سه دسته و سه نظریه را شامل میشه. یه عده نظریه انتصاب رو دارن، معتقدن ولایت فقیه از ناحیه شارع مقدس و امام معصوم انتخاب میشه. یه عده معتقد هستن که این بر اساس انتخاب مردم و رأی مردم است، نظریه انتخاب. و یه عده معتقدن که این جزء امور حسبیه است، امور محدودی است که ولایت فقیه در جهت اداره حکومت اسلامی داشته باشه. ما این سه نظریه رو در ادوار مختلف در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم. تجربه 40 ساله جمهوری اسلامی در نظریه ولایت فقیه رو بررسی کردیم. بیش از 20 شبهه و پرسش اساسی درباره ولایت فقیه که مطرح بوده رو مطرح کردیم، به اونها جواب دادیم. در واقع تلاش کردیم یک کتابی باشه با نثر سلیس و روان برای نسل جوان و پاسخگویی به سوالات و شبهات اونها. حضرت آیت الله حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین، عضو محترم مجلس خبرگان، پیام تصویری برای مراسم دادن. دکتر محسن اسماعیلی عضو خبرگان رهبری و استاد دانشگاه صحبت کردن. آقای دکتر حسن خجسته از اساتید دانشگاه و ارشد آقای دکتر مسعود مطلبی که با همین کتاب رو ما در واقع منتشر کردیم و بعد هم مطالبی که بنده داشتم.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزارم.
متشکرم، خیلی ممنون هستم.
گفتارش
شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز هموطن آرزو می‌کنیم. حدوداً 2 دقیقه باقی مانده به ساعت 9 شب. ما ساعت 9 برنامه هوای تازه رو به شما تقدیم می‌کنیم از رادیو فرهنگ. 21:15 چرا مطالعه رو خواهید شنید و ساعت 21:45 هم رویای کاغذی به شما تقدیم میشه. لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنیم. ساعت 21:09 شب هست. از شما دعوت میکنم هوای تازه رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
به نام آفریدگار زیبایی ها.